أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. آیه اول در جلسه پیش تفسیر شد به صورت خطاب که به بهشتیان گفته می شود، یعنی به کسانی که استحقاق بهشت را دارند به آنها گفته می شود شما با جفتهاتون وارد بهشت بشوید. البته به فرض این که اون جفتها همسرها مانندی اینها باشند، یعنی استحقاقش رو داشته باشند. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این خواهد بود که یک افرادی همسرانی داشته باشند که اون همسران از ردیف اخلایی باشند که قرآن نام برد، یعنی کسانی که یک دیگر را دوست دارن به خاطر خدا. که خوندیم الاخلاء یوم ایزن بعض هم به بعض نعذب الا المتقین. همسرانی که پیوند تقوا علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک دیگر مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم. آیه بعد قسمتی از تنعمات اونها را ذکر می کند که ضرورتی نداره بگیم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشون در بهشت هستن، شامل همه می شود. از مطعومات در این آیه، از مطعومات و مشروبات یعنی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و از ظروف بسیار عالی خوردنی ها و آشامیدنی ها یاد شده. یه مطلب اینجا قدم در زیرش می‌فرماید در اونجا هر چرا که نفوس بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشم ها می‌شود وجود دارد. یه مطلبی را من به طور چیز عرض بکنم، تذکر و یادآوری. میدونید که این سخن همیشه مطرح بوده است که آیا معاد جسمانی یا روحانی، یعنی انسانها که محشور میشوند آیا صرفاً روحشون محشور می شود بدون این که هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلا جسمی در کار نیست و فقط روح محض است، فقط همون چیزی که درک می کند و تعقل می کند و تفکر می کند همون است، دیگر از جسم چیزی در کار نیست؟ و یا این که جسم محشور می شود، یعنی انسان با بدن محصور می شود و دارای بدن است؟ البته یک شق سومش هم واضح روشن است که هم جسمانی و هم روحانی هر دو، یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی و هم لذتها و بهجتهای جسمانی. شک ندارد از نظر تعلیمات اسلامی نمی شود در این جهت تردید کرد که معادی که در اسلام هست هم جسمانی و هم روحانی. یعنی چه مقصود چی؟ اما این که عرض میکنیم که جسمانی یعنی اونجا روح محض، مطابق اون چی که از قرآن ما استنباط میکنیم، سلام علیکم، اونجا روح محض نیست که هرچه لذتی باشد منحصراً لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصراً رنج و درد روحی باشه. الان ما در این دنیا ما دو نوع لذت داریم، روانشناسی هم الان دو نوع لذت میشناسه برای انسان و دو نوع رنج هم داریم، بدون شک این دوره. لذت های جسمانی ما، خود لذت جسمانی هم باز روحیه، یعنی اگر روح نباشه جسم که لذت نمیبرد. مقصود از لذت جسمی این نیست که لذتی را که جسم میبرد و لذتی را که روح میبرد، این نیست، چون جسمی که قطع نظر از روح یک مرده و یک جمادی، نه. مقصود لذات جسمانی یعنی لذاتی که انسان با روحش میبرد از راه جسم، و به عبارت دیگر لذات عضوی. لذات عضوی خاصیتش این است که اولا اختصاص داره به یک عضو معین، اختصاص داره به یک عضو معین. ثانیا با یک محرک بیرونی ارتباط دارد، یعنی وقتی که یک تأثیر متقابل است میان یه عامل بیرونی و عامل درونی. مثلا فرض کنید شما که انسان اگر دستش را بگذارد روی حریر مثلا خوشش میاد، دایی یک بدن نرم وقتی که میگذارد خوشش میاد، احساس میکنه که این لذت را دستش خوشش میاد، دیگه اون وقت پاش خوشش نمیاد، چشمش هم خوشش نمیاد، گوشش هم خوشش نمیاد، ولی دستش خوشش میاد. اینجا هم که دستش خوشش میاد تابع یک عامل بیرونی هم اجالتاً هست، یعنی این در اثر تماس با یک شیء دیگر خوشش میاد. این تماس که برطرف بشود اون هم به کلی لذت هم برطرف شد. لذتی که انسان از یک آواز میبرد باز از راه گوش است و این وسیله است، نه از راه چشم. باز لذت چشم اختصاص میده اینجا، مثل که دردهاش هم همین دوره. وقتی انسان مثلا سوزنی به کف دست انسان اگر فرو برود، انسان از درد رو در همینجا احساس میکنه، یعنی اون وقتی که دندونش درد نمیکنه، بگن چی میگه دستم درد میکنه، واقعا احساس میکنه دستش درد میکنه، دیگه دندونش درد نمیکنه، پاشم درد نمیکنه. وقتی که انسان دندونش درد میکنه با درد رو در اونجا احساس میکنه، بعد میگه چشمم درد میکنه. اینجوری که اینها را انسان در یک عضو معین و در یک محل معین اونها را احساس می‌کند. ولی لذت‌های روحی و همچنین دردهای روحی عضو معین ندارد. اینها را میگم روحی در اصطلاح. مثلا مثل چی؟ فرض کنید شما که انسان اگر که احساس موفقیت بکنه، فرض کنید یه قهرمانی رفته مسابقه قهرمانی داده و فاتح شده، این احساس لذت بهجت میکنه. این جا نداره این لذت بهجتش، بگیم این کجای بدنش خوشش میاد الان، یه جای معین و یک نقطه معینی از بدنش هست که اونجا الان خوشش میاد. یا عکسش وقتی که شکست میخورد که رنج میبرد از شکست خودش، یک عضو معینی ازش درد میکنه، هیچ عضوی درد نمیکنه. آدمی که شکست میخورد و رنج میبرد، یا آدمی که خدای ناخواسته عزیزی ازش از دست رفته و قصه عزیزش میخورد، هیچ عضوی ازش درد نمیکند، اما رنج میبرد. نه این که مثل اینه که مثلا یک سلول از سلولهای مغزش را پس سوزن روش مثلا بخوام فرو بکنه که الان دونجه سوزنی، نه، هیچ در هیچ عضوی از اعضای بدنش یک چیزی که یک جرحی مثلا که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده اونجا، ولی انسان به تمام وجودش هم داره رنج میبره. مسئله این که آیا عذاب و عقاب جهنم، عذاب و عقاب آخرت روحی یا جسمی، اونهایی که خیال کردن یعنی گفتند روحی محض هست، گفتند فقط از نوع همون امور روحی، لذتش مثلا از نوع لذتی است که یک انسان از علم میبرد که در این دنیا خیلی ضعیف است اون لذت ها، و در اونجا که حاجب بدن و مانع بدن نیست لذت فوق العاده قوی و نیرومنده. شما این که در این دنیا هم افرادی که تعقلشون قوی هست و عقلشون قوی شده، لذتی که از عقل میبرند یعنی از فهم میبرند و از فهمیدن میبرند خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جسم میبرند. و معروف این قضیه که درباره کی بوده خواجه طوسی میگن یا درباره شیخ طوسی یکی از اینها، و این چیز بوده که میگن شب وقتی که تا صبح روی مسئله دای وقتا فکر میکرد و وقتی که موفق میشد به حل این مشکل اون چنان بهجتی و اون چنان مسرتی بهش دست میداد که فریاد میکرد میگفت عین الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان و پادشاهزادگان که شبها رو به عیش عشرت به سر میبرند و لذت میبرند، اونا کجا هستن که این لذت ما رو بیان درک بکنن؟ و بدون شک یه همچی چیزی هست. یا اون عارفی که از لذات عارفانه خودش لذت میبرد که او به صد درجه از این هم قدیم تر هست. گوییم که حالا اونهایی که وارد میشه این را مسخره میکنن، مسخره میکنن خودشون را مسخره کردن. توجه کردید؟ ما در پیاله اکثر خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این خودش یه حقیقتی است، یعنی لذتی که در این وقت میبرد، لذتی که از این حالتش میبرد هزارها برابر است با لذات جسمانی. و یه همچه آدمی دوره جوانی رو تیز کرده، لذات جسمانی جوانی رو برده، ولی وقت با آشنا میشه ناراحتیش اینه که یه وقت در اون دنیایی رو سرگرم به لذات جسمانی نکنن. توجه کردی؟ و از این لذت او را محروم نکنند، مبادا یه وقت از این لذت محروم بکنن. در اون نامه‌های مرحوم آقای احمد کربلایی که از مردان بزرگ قرن اخیر ما بوده، استاد آقای طباطبایی، واحد العین هم بوده، یه چشمش هم کور بوده، و در یه نامه‌هایی که با مرحوم آقای حسین اصفهانی بیان شده رد و بدل شده بعضی از مسائل عرفانی اینها، در یه جا در اون آخرش گفتن نوشته این که دوست داشتم که این چشم دیگر هم کور می بود که جز او چیزی دیگه نمی دیدم. و این رو یه حقیقت میگه یه همچه آدمی. دوست داشتم اون یه چشم دیگر هم کور می بود که جز او دیگه جز جواب او چیزی را نمی دیدم. این خودش لذت معنوی و لذت روحانی. به همون درجه که لذت روحانی قوی تر و شدید تر است از لذت جسمانی، مسلم علم روحانی و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدید تر است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سخن نگو که اینها در اونجا از پروردگارشون در حجابند، اینجا چیزی احساس نمی کنه، بلی اونجا که رفت این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش رو بندازن تو آتش و گر بزند، او در اونجا احساس می کنه که این به درجاتی بالاتر است و شدیدتر است. بلی حاضر اون کسی که در این دنیا است اینها رو می فهمد، میگوید صبر تو حبنی صبر تو علی هر نارک فکیف اصبر علی فراقک ام کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانی بتوانم صبر کنم، بر او دیگر نمیتوانم صبر بکنم. خوب، بعضی ها اینجور فکر کردن و فکر میکنن که اون چه که وجود دارد در اون جهان لذات روحانی و آلام روحانی. البته ایرم توجه داشته باشید اونا از ارزش قیامت نکاستن، خیال نکنید که هر کسی اون نگو باید ارزش کاسته، ای دیگه پس اینجا چیزی نیست. برای ما که اون چه برامان اهمیت داره امور جسمانی خوردن است و نوشیدن است و از کنم نکاح هست و امثال اینها، خیال میکنیم اگر اینها نبود دیگه پس هیچ نیست، پس هیچ دست ما خالی هیچ نیست. نه، از ارزش نکاستن. ولی اونهایی که به اصطلاح نظر محققان تر داشتند گفتند که نه، لذات و آلام روحانی سر جای خودش هست، بدون شک هست که در خود قرآن روی اونها عجیب تکیه شده است. ولی ما از منطق قرآن این مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلام جسمانی هم قطعا وجود دارد. یعنی لذاتی از سنخ این لذات که گویی که باز او هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست، یعنی از نوع لذت خوردن منتهاش در اختلاف درجه که درجه شمدینه های، ولی از نوع لذت ذائقه ها، از نوع لذت ذائقه، از نوع لذت نوشیدن، از نوع لذت جنسی، از این نوع لذت که ما اینها را لذات جسمانی میدانیم، از این نوع لذات هم در اون جهان قطعا وجود دارد و نفس آیه قرآن هم جهت هم ندارد، دایی هم ما نداریم که اینها را بیم تأویل بکنیم مثل بعضی ها که مثلا اگر اینجا دارد که به صحاف من ذهب و اکواب در ظروفی زرین و در جامه‌هایی عرض کنن که نوشیدنی ها داده می شود، بگیم مقصود از این جام و از این ظروف زرین مثلا امور معنوی و مقصود از این جام هم امور معنوی، نه امور معنوی سر جای خودش هست، اونا هست، ولی هیچ دایی هم ما ندارین اینها را انکار بکنیم. افرادی مثل بو علی سینا و اینها که حکیم و فیلسوف بودن، بو علی سینا با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده است که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگه ماتفات نمی شود، روح انسان باقی میماند بدون شک و لذات و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. میگه تا اینجا را ما با دلیل علم و فلسفه درک کردیم، ولی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی هم اونجا وجود دارد، چون صادق مصدق گفته ما ایمان داریم به اینکه صادق مصدق، البته دیگران و بعد از اون آمده هم بالاتر از این گفتن، گفتن نه ما حتی با دلیل ثابت میکنیم که در این امور جسمانی هم با حکم دلیل هم، یعنی ما دلیل هم در تأیید صادق مصدق به هر حال داریم و میآوریم. خوب، پس بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم معاد هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو را هم از خودم نمونه درجه از نظر درجه این چیزی این قابل مقایسه نیست، و نوع عرض میکنم که به نمونه هر دو نوع را هم ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده میکنیم، یعنی ما هم نوع لذات جسمانی را در این دنیا درک کردیم و آلام جسمانی هم. ما اگه درک نکرده باشیم افرادی که خود حد بالاتری دارن نوع لذات روحانی را و اون عالی ترین لذات روحانی را درک میکنن و عالی ترین آلام روحانی را هم درک میکنن، و هر دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و در جهنم و هر دوی اینها قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانیش هم از نظر درجه با جسمانی های اینجا متفاوته، یعنی یه لقمه مثلا فرض کنید، یه لقمه‌ای که در اونجا انسان میخورد و اون لذتی که ذائقش اونجا میبرد با اون چی که از یه غذای دنیایی و مادی میبرد قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. فلهذا افرادی که به اصطلاح در این دنیا غذای بهشتی خوردن، اونایی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی همچی چیزی هستن. مرحوم حاجی زلاوشی رضی الله علیه که وقتی هم براتون عرض کردم که هیچ وقت از اینجور حرفها رو نمیزد، نمیدونم یه دفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید. یه داستان یه وقت نقل کرد، یک تقریبا لطف و عنایت و کرامتی نسبت به ایشان رخ داده بود که در سفر نجف که برمیگرده و بعد در نجف مریض میشه خیلی سخت و یه مرضی که دیگه تقریبا مشرف به موت میشه و بعد در همون حالی که دیگه این رو باید میگو از این پلو بیم پلو هم دیگه خود هم نمیتونستم برم، طبیب هم بود اساسا و خود که مرض هم میشناخته که چی دیده. وقت میارم دو وقت متوسل میشود در حرم مطهر و بعد اون وقت در حرم ارجاعش میکنن او را به حضرت حجت. من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش میکنه. بعد میاد گفت که شب من در آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق هم باز بود، من بیدار بودم تو بستر ولی اهل پشان من همه توی حیات روشن، اصلا فکر نجف بود خواهنش بعد آمده بود ایران. گفت یک سبحی بدیدم از در وارد شد و از طرف دست راست ره آمد تا آمد بالا سر من. مذاکراتی هم میگفت که من خیلی اشی یادم نیست، قرارم اینجا. گفت یک لقمه به من داد گفت بگی بخور. گفت من اون لقمه رو خوردم. و این تعبیر اون بود که من اون ای کسی رو میدید میفهمید که چه جور آدمی است که در حرف اون یک سر سوزن هیچ وقت هم زیاد وجود نداشت. گفت لقمه خوردم که به مانم به این لقمه لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخوردم. به این لقمه رو خوردم. اما همین که خوردم، هم خوردن همون احساس این که رمق به تمام بدنم آمد همون خاطرم نیست. بعد پس اون رفتم توی حیات که گفت این فریاد اینا بلند شده مرده زنده شده. حالا قرارم این جاته که همون لقمه هم که انسان تناول بکند از نوع لقمه جسمانی باید از نظر درجه شبیه این نیست. و لحاظت تعبیرات دنیایی از رسوندن اون معانی اخروی همیشه ناقص است. امیر المؤمنین فرماید به کل ما ترا من از دنیا سماعه اعظم من عیانه، یا کل ما انشین از آخره عیانه اعظم من سماعه. دنیا هرچه که آدم میشنود وقتی میبینه میبینه شنیده گنده تر بوده از اونه که دیده. آخرت در عکس هرچه انسان بشنود وقتی که میبینه میبینه اونه که میبینه خیلی بیشتر از اونه که شنیده. یعنی با الفاظ دنیا نمیشود بیان کرد. قرآن هم روی همینه. اول میگوید که یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب دور گردانده میشود، ظروفی زرین و یک جامعه های از نوشیدنی ها. خب ما با این تعبیرات آشنا هستیم دیگه، ولی برای کسی خیال نکنه دیگه همین از دهنی هست لابد نزدید همینه. شما تو مجالس خود من دارید ولی وفیه ها ما تشتهیه لانفر و تلال و لعیون، اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاه هست. همینقدر بدونید که اون چه که نفوس مایل باشند و اون چه که چشم از او لذت میبرد. دو تعبیر هم هست، مشتهیات نفوس، شهادات نفوس را میگوید. ما تلذ الاعیون، چیزی که چشم از او لذت میبرد موضوع زیبایی. زیبایی خودش دیگه امر روحی و معنوی، زیبایی دیگه امر جسمی نیست. اون چه که چشمها از اون لذت و بهجت میبرد دیگه نمیگیم چی، اون چه که چشم لذت و بهجت میبرد. بعضی مفسرین گفتن اینجا این عین در اینجا اهم از عین رأس و از عین قلب، از اون چه که چشم یعنی دیده، اون چه که بینش انسان و دیدن انسان از او لذت میبرد. که در یه آیه دیگر در سوره هامون سجده بود خوندیم، الف لام میم سجده بود خوندیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدانه، هیچ نفسی نمیداند که چه چیزها که مایه روشنایی چشم هاست در اونجا پنهان است. یعنی قادر نیست، امکان نداره انسان در این دنیا و
بفهمت. اگر یک جنین در رحم میتواند درک بکند لذات این دنیا را و آلام این دنیا را، یه انسان دنیایی هم میتواند لذات و آلام اون دنیا را، اون جهان را درک بکند. پس خیلی از این که به تعبیر بیان کنند و بعدم بگید مطلب بالاتر از این حرفا. حدیث نبوی است که فلا تعلم نفس بله و فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر، یعنی اونجا چیزهایی که نه چشمی دیده نمونه است و نه گوشی شنیده است و نه به قلب بشری خطور زده. و انتم فیها خالدون، عبارت مغایب بود اول، یطاف علیهم به صحاف من ذهب، قبلش هم خطاب بود ادخل الجنه و وارد بهشت بشید شما را هم سرانتون. بعد یک مرتبه به اصطلاح آهنگ کلام از خطاب به غیبت میاد، یعنی اول کلام به این صورته که مخاطب خود بهشتی هستن، بعد یه دفعه میبینید که با دیگری سخن گفته میشوند که مردم دیگر بدانید که اوضاع از چه قرار است، یطاف علیهم به صحاف من ذهب، که ما داریم برای دیگران توصیف میکنیم، اونا که توش هستن دیگه میدونن، برای دیگران داریم میگیم. دو مثلا خطاب اونها و انتم فیها خالدین، این دیگه بالاترین لذت روحی همین است که بهشون بگوین، خطاب بهشون برسد، شما برای ابد در این جهان. و تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون، بعد که بهشون اعلان جاویدانی، جاوید موندن را بهشون میدن که از طرف خدای صادق، که این مژده یک مژده است که اگر انسان در اونجا اگر مرگی وجود می داشت، هر کسی از همون مجده غالب توهی می کرد. بهشون وقتی گفتن و انتم فیها خالدون، اون وقت بهشون می گن که چرا علت و دلیلش رو ذکر می کنن. یعنی ما اونجا قرآن رو کشیدیم یه دیر می کشیم بیاریم بهش یه دره بریم جهنم، محصول دار تکلیف شما، محصول دنیای شما. تلکر جنت التی اورثتموها، تلکر آن، نمیگه این، آن همون بهشتی، چون مردم با آن آشنا بودن در اونجا، نه با این، او را آن میدانستن و بعد مقام عالیش مخواد بگه. آن همان بهشتی که شما وارثش هستید، وارث این بهشت به موجب اعمال خود، به ما کنتم تعملون، یه بهشون می شود این اعمال شماست و به موجب اعمال خودتون وارث این بهشت هست. ببینید در قرآن این تعبیر هست در چند جا، که یه جا الان یادم هست در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون تعبیر ارث برده شده، یعنی مؤمنین به میگوید اینها وارث فردوسن، وارث بهشت هستن. در سوره قد افلح المؤمنون میخونیم که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم يؤخون بالإنسان. بعد فرد أولئك الذين يرثون الفردين هم فيها خالدون، إنها هستن كوارث بهشت هستن. راجب این کلمه اینجا می فرماد این بهشتیست که وارث شما هستی. این مفسرین اینجا روش بحث کردن که یعنی که شما وارث هستید. ارث رو در کجا میگن؟ ارث در جایی میگن که یه چیزی مال کس دیگر باشد، او برود و اون چی که مال او هست به دیگری منتقل بشه.
بعضی گفتن که این از اون نظر است که هر کسی خانه ای در بهشت دارد، یعنی برای هر کسی جا در بهشت معین شده، ولی اونهایی که به موجب اعمال بد خودشون محروم میمانند و جهنمی میشوند، از خانه اصلی خودشون جدا میشوند، اون چی که به اونها داده نشده اینها داده میشود، اینا وارث اونها. این خیلی به نظر بعید میاد که این تعبیر، چون اصلا نمیگه قسمتی از اون چی که به شما میرسد ارثی است که از اونها به شما داده شده، اصلا تمام بهشت را میگوید این شما وارث این بهشت هستید. اینجا یا باید بگیم که از اورث مفهوم ارث ندارد، همونجور که بعضی گفتن اعطا است، یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده. اینم بعید میرسه که با کلمه ارث بیان شده باشه. خب میدونم چرا ارث بهش گفته بشه، نه چرا ارث گفته شده. حالا اجازه بدید حالا عرض میکنم. به نظر میرسد که ببینید علتش چیزی دیگر است، چون ما این تعبیر را درباره خود خدا داریم. انا نحن نرث الارض لمن علیها. ببینید این نقطه ایست رو توجه کنید. ها ببینید ببینید ها مالک اصلی همه چیز در حق واقع در دنیا و آخرت خدا. یعنی هیچ وقت خدا چیزی را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری زده. و این تعبیر مال امیرالمومنین در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به اشخاص، مثلا قوه را، قدرت را، استطاعت را، اما نه تملیک اونجا معناش نیست که از ملک خودش خارج کرده، و خدا املک در این حال خودش مالک تر است. ما می‌بینیم که در این حال قیامت با دنیا یک تفاوتی دارد. لااقل عالم دنیا عالم حجاب است، یعنی مالکیت خداوند ظهور نداره، برای ما ظهور نداره. یعنی ما اون چی که احساس می‌کنیم اسباب و مسببات ظاهری رو می‌بینیم، نه اون حقیقت را. حقیقت رو نمیدیم. اگر کسی حقیقت رو الان ببینه، باید ببینه مالک همه چیز خداست. اما وقتی که ما وارد قیامت میشیم، ببینیم همه مالکیت ها همه باطل شد، ضایع شد، همه برگشت به مالک اصلی. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. و عارف گفت الیوم کما کان، الان هم همین جوره. بله از دیده یک نفر آدم عارف الان هم این جور است، ولی او از دیده کسانی میگه که چشمشون اونجا باز میشود. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. اما این مالکیت های ظاهری همه میرد، همه باطل میشود. مالکیت حقیقی خداوند ظاهر میشود، خداست که وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر ارث در مورد خود خدا به کار برده شده است، معناش ظهور حقیقت است. توجه کردید؟ حالا برای اون کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در اونجا واجد می شوند، میگه که تلکل جنت اللتی اورثتموها، به همون معنا که خدا وارث اینها در قیامت، این بندگان وارث هستند، یعنی مالک حقیقی اینها می شوند به مالکیت پروردگار. پس در واقع اینجور می خواهم بگم ما که مالک همه چیز هستیم، و هم مالک اینها به همه چیز بلکه هستیم. این چیزی نقل می کنم که نامه ای از خداوند به اهل بهش می رسد، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. ما قیوم واقعی هستیم و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. پس اینجا که تعبیر ارث می کند در اینجا، برای این است که می خواهد بگوید اون مالکیت شما از شعنی از شعون مالکیت حقیقی خداوند است،
همون وراثت الهی که به خداوند میرسد معنیش اینه حجاب ها از بین میرود به حقیقت آشکار میشود به شما هم میرسد. تلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون. بار دیگر باز به نوع دیگر از تنعمات جسمانی اشاره میکند در اون آیه به خوردنی ها و نوشیدنی ها اشاره کرد. صحاف من ذهب که خوردنی ها بود، اکواب که جامعه هایی که نوشیدنی ها رو درش قرار دیدن او رو ذکر کرده بود. در اینجا دسر و میوه شو ذکر میکنند. لکم فیها فاکهتون کثیرتون و منها تأکلون. در اونجا میوه های فراوانی دارید، از اونها استفاده میکنید. یعنی این که نه که همه اونا رو میتونید استفاده کنید، تموم شدن نیست، از اونجا استفاده میکنید. اینجا صفحه صفحه بهشت به اشتیان دارید، حالا صفحه جهنمی ها باشون میشن. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمان، گناهکاران، البته مقصود گروهی از گناهکاران هستن که خود قرآن معین کرده، در عذاب جهنم جاوید میمانند. اینجا رجب اونها فرمود انتم فیها خالدون، اینجا به صورت قیاب ذکر میکنه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. حالا عرض بکنم نه مفسرین اینجا این مطلب را عنوان کردن که مقصود از مجرم چی؟ آیا مقصود از مجرم خصوص کافر است؟ خصوص مشرک است؟ نه. بجایت این که اولا کلمه مجرم یعنی گناهکار، و بعدم خود قرآن خلود را که ذکر کردن منحصر به کفار نکرده. مسلمان هم در اثر بعضی از گناهان ممکنه خالد در جهنم باشه. در قتل عمد صریح آیه قرآن است دیگه، اگر کسی یک نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا برود، این خالد در جهنم است. از ضرورت نداره ما بگیم مشرک و اینها، از ظاهر عالم که مشرکی است. لا یفتر عنه، تخفیفی داشت داده نمی شود. اول و آخرش یک جوره، نه اینه که اول سخت است و هی تدریجا هی تخفیف 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 تخفیف، نه. لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، به اینها در اونجا ناامیدن. یک عذاب، یک رنج برای انسان هر چه شدید باشد، یک طرف امید نداشتن به خلاص شدن، یک طرف اگر انسان دچار شدیدترین رنج‌ها باشه، ولی اگر یک برق امیدی در اون نهایت بخواد، این بالاخره تموم میشه، هرچه هست تموم میشه. این دومی روحیه، این عذاب جسمی، اون یکی روحیه. و بدتر از اون عذاب جسمی این یأس و ناامیدی است که از نظر روحی دارد پایان پذیری. خیلی اصلا میگن آقا خب چرا عذاب جهنم عذاب خالد است؟ یا لااقل بعضی از عذابهای جهنم که بعضی مسلم اینجور است، چرا بعضی از عذابها عذاب خالد است؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست؟ قرآن هم همینجا مسئله را تعریف میکنه. و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین. ما به اونها ستم نکرده ایم، اینها خودشون به خودشون ستم کردن. یعنی ما چیزی را از خارج به اونها تحمیل نکرده ایم. این همون ظلم خودشون بر خودشون هست که اینجا ظاهر بارز شده است. خیال نکنید که مثل ظلم هایی که در دنیا قرار می گیرد که یک کسی استحقاق چیزی رو ندارد و نباید به او برسد، از خارج بهش تحمیل میکنند. چیزی از خارج و بیرون بر اونها تحمیل نشده. حالا آیه بعد، یک دو آیه بعد این رو توضیح میده. اینها به جد راضی به انعدام خودشون میشوند و به مرگ خودشون میشوند. و یگان آرزوی اونها این است که بمیرن. و متاسفانه در اونجا اصلا مرگی وجود نداره. و مفسرین هم بعضی گفتن اینها به این که میدانن مرگ وجود نداره، ولی اون ملکاتی که در دنیا دارن که دیدن مرگ در دنیا هست، باز مثل یه مقیاسی میکنن، خطاب میکنن به مالک جهنم و به مالک میگن بنادو یا مالک، فریاد میکنن ای مالک لیقض علینا ربک، دیگه نمیگن ربنا، پروردگارت کار ما را تمام کنم، لیقض علینا یعنی کار ما را تمام کنم. ببینید در قرآن، از قرآن چنین استنباط میکنیم که اون موجودی و اون ملکی و اون فرشته‌ای که اختیار دار جهنم است نامش مالک است. این نامگذاری هم مثل دنیا نیست که نامگذاری بکنن که به هم دیگر اشتباه نکنن. نام اونجا یعنی صفت، یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجا یکی میگم حسن، حسن یعنی نیک، ولی ما بهو میگیم حسن نه به اعتبار این که نیکه، اسم گذشته قرارداد کرده بگیم، مگر خیلی هم زشت باشه ما بگیم اصطلاح حسن، یا به یکی دیگه مثلا یه اسم دیگری میدیم، ولی اسم گذاریه غیر از اینه که صفت باشه به حقیقت. در اخبار هم که زیاد وارد شده که اون فرشته مأمور جهنم نامش مالک است و متقابلا خازن بهشت نامش رضوان است. رضوان به این نکته ای دارد و لطیفه ای دارد. چطور شده که اونجا نگفتن مالک بهش، گفتن رضوان، ولی اینجا رو گفتن مالک جهنم. این برای این است که اون که در اونجا هست سخن خوشنودی و رضای پروردگار است. او باب رضوان الهی، یعنی اون کسی که از خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس و از اینها گذشته و تسلیم امر پروردگار و راضی به رضای پروردگار، این میشه بهشتی. این مالکی که در اینجا گفته میشود این یک مظهریست از اون خودخواهی های انسان و مالکیت انسان خودش را و خودپرستی های انسان. اینه که نام این شده مالک، نام این شده رضا. اینها به اون میگویند که از پروردگار خودت بخواه، نمیگم پروردگار ما، از پروردگار خودت بخواه کار ما را تموم کنیم، ما نباشیم اصلا. بله بله بله، همین جواب جوابی که می دهد این انکم ماکثون، شما مندمی هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. عجیبه قرآن آیاتش باید با هم دیگر انسان نرم مقایسه بکنه تا درست به نکات متوجه بشه. در ردیف آیات چند آیه پیش که راجع به اهل بهشت بود خوندیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، آنان که به آیات حق ایمان آوردند و مسلم بودند و در اون جلسه عرض کردند یعنی تسلیم بودند. و عرض کردیم که اساساً گوهر انسانیت این است خدا انسان را به حکم فطرتی که به انسان داده، انسان را حق خواه قرار داده، انسان را حالتی به انسان داده که عاشق و علاقمند حق و حقیقت است. حق پرستی و حق دوستی و حقیقت خواهی گوهر و جوهر حقیقت است. اسلام فکری هم یعنی این اسلام که در فطرت انسان هست، یعنی همین کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانی و یونصرانی و یمجسانی، همین خداوند هر کسی را در فطرت اسلام آفریده، در فطرت تسلیم به سوی حقیقت. و اون چه که در درجه اول برای هر کسی واجب و لازم است اینه که نگذارد عناد با حقیقت در روح شده. و اگر عناد رست کرد انسان به حالت ضد خودش در میاد، یعنی انسان میشه ضد انسان، چیزی دشمن حق. یک نوع با حق و حقیقت کینه پیدا می کند، کینه با حقیقت پیدا می کند. و اینجا که اگر انسان به این حالت در آمد، اینی که شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است، بعد در عمل راهی را گرفت و رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و به صورت یک موجود کینه‌ورز با حقیقت قرار داد، باید بگیم یک دور صده هست به درجه ای داره. پس مسئله قبول نکردن نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است، دشمن حق و حقیقت بودن یک مطلب دیگر است. در اون کتاب عدل الهی اون بحث آخرش که راجع به مسئله عمل غیر مسلمان بحث کردیم، اونجا عرض کردیم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر، یعنی اگر مسلمان نیستن به دلیل این است که دستشون نرسیده، نه این که بهشون عرضه شده و تعصب و عناد لجاج بردیده، ولی حالت خودشون را، اون سلامت روح خودشون را در این حد حفظ کردن. اگر حقیقت بر اونها عرضه می شد با حقیقت نمی جنگیدن. اینها خداوند اینها را معذب نمی کنه، هرگز خداوند اینها را عذاب نمی کنه، تقصیری نکردن. اینها به اصطلاح فقهی میگن قاصر. ولی اگر انسان رسید به اونجا که حق و حقیقت برش عرضه بشود، یعنی عنادی تعصبی یک لجاجی اکباری ببردد، اینه که قرآن هی صحبت کلمه کفر میاره که یعنی عناد برزیدن، کلمه اکبار میاورد، کلمه جهود میاورد. آیا هر کسی که به پیغمبر ما ایمان نداشته باشه لزوماً اهل جهنم است؟ جوابش اینه، ایمان ندارد به دلیل اینکه بر او عرضه نشده است و بدون تقصیر ایمان ندارد، یا ایمان داره از راه اینکه در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده یا حقیقت عرضه شده مع ذلک تعصب و لجاج ورزیده. اگر قسم دوم باشه قطعا اینجوره، ولی قسم اول اینجوره قطعا نمیشده. تو اصل روح همین است، حقیقت همینه. انسان قاصر را که حجت برش تمام نشده است، خداوند متعال عذاب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم پیش از اون که حجت را بر اون مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت بر او تمام بشود. و همچنین کسانی که فرض کنید که ما که مثلا ولایت ائمه را قبول ندارم، باز دو جورم عرضه شده است و مخالفت کردن یا عرضه نشده است. این مرحوم آقای بزرگ آقای یه وقتی گفت که صحبت بوسیری شد. بوسیری یه شاعر مصری در قرن ششم و هفتم بوده، قصیده ای دارد به نام قصیده برده در مد حضرت رسول، قصیده ای که دیگه خیلی شایع میان شیعه و سنی شایع، تو کتاب های شیعه هم زیاده این کتاب مرحوم آشق عباس قمی در هر کتابی که بعد از ترسول که چیز نوازن از این اشعار ابن سیری میاره. شما خیلی شنیدید طاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانو فی علم و لا کرم، بله، محمد سید الکونین و بله و الفریقین من عرب و من عجمی، خیلی خیلی قصیده است که اصلا شاهکار از شاهکارهای ادبیات عرب بلکه شاهکار ادبیات جهان، واقعا عجیب چیزی است. امن تذکر جیران بدی سلم مزشت دمعا جرا من مغلط بدنی ام حبت الریح من تلقاء کاظمت، بله، بچی که از اینجا وارد این کاظم و اینا میگه اصطلاحات نام کوههای اطراف مدینه است، اصلا عشق ورزی کرده با پیغمبر و عجیبم هست، عجیب قصیده است. من خودم که هر وقت این قصیده رو میخونم تکون میخونم. مرحوم آیوزاد آقای شعرهای این قصیده رو حفظ دار و خیلی شعرها که حفظ داشت ما میدونم گذاری وقتا میخون و همه حفظ دارن، یعنی خیلی افراد خیلی شعرها که حفظ دارن که حفظ میکنن. ایشان میگفت من معتقدم ائمه از این آدم شفاعت سعید یه عالم بود، سنی هم بود دیگه، مصری بوده دیگه، مصری و قرن هفتاد. میگفت من اعتقاد دارم ائمه از این شفاعت میکنه. میگفت اینا قاطرن، اینا ارزن شده است تشیع، مثل بوسیره و دربارش هم شهر کنیم. خب یه آدمی که تا اون حد اخلاص نشون میدهد نمیشود گفت این اهل جهنم هست. بله، اگر حقیقت برش ارزش شد و مخالفت کرد، این است که ماها که حقیقت بر ما بیشتر از هر قوم و ملتی ارزش شده است، همین ماها که از هر قومی بیشتر بر اونها حقیقت عرضه شده است و از هر قومی هم کمتر در مقابل حقیقت تسلیم هستیم. خطر برای ما بیشتر است. برعکس اونی که ما خیال میکنیم، میگیم ما خیال میکنیم به دلیل این که حقیقت بر ما بیشتر از سایر اقوام عرضه شده پس ما از من علم جات هستیم. نه، این کار مشکلتر کرده. به دلیل اینکه حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده ما خطرمون بیشتره، چرا؟ چون ما کمتر عمل میکنیم. بله، اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل بکنیم بکی ما دو دلاغی شده از همه میگیریم جلو و یا افرادی دیگری مادون، اما اگر ندیستم اینجا ببینید به ایشون چی میگن، چرا میگن که این ظلمی، ظلم در اینجا ظلم به نفس است، این شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید. اون ظلم شما چیه؟ چه کار مگر کردید؟ چه حرکت 180 درجه انجام دادید؟ میگه اونها الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، اما اینها درباره اینها میفرماید این که لقد جئناكم بالحق، مالک اینجا، حالا اینجا اختلافه که از زبان مالک از زبان خداوند فرق میکنه، مالک هم باشه نه، ما ملکوتیان. لقد جئناكم بالحق، گفتم کتاب اینجا مطلق بسره نه خصوص اهل جهنم، ثم دیگه لكن اکثركم، ای انسانها ما حقیقت رو بر شما عرضه کردیم، ولكن اکثركم للحق کارهون، لیکن بیشتر شما کراهت پیدا کردید، نفرت پیدا کردید از حق و حقیقت. یعنی مسلم که نشدید هیچی، حتی حالت نفرت و حالت سینه و حالت دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. بله، این طبعا دنبال جد خلیب دیگه دیگر نمیتونه باشه. یا ببینید انسان آقا این دنیا دار عمل است و اون دنیا دار محصول و دار اینجا رو به اصطلاح میگن خانه قوه، اونجا رو میگن خانه فعلیه. همینجوری که یک دانه ای مثلا یک دانه ای که به زمین پاشیده میشود در ابتدا استعداد دارد که این خیلی عالی و خوب رشد کنه. اگر این کج و کوله رشد کرد، چیزی بیره نمیشه برش گردن به مرتبه را حفظه اول میشه چی دیگه؟ همین جلی میمه یه همینه.
انسان اگر با این فعلیت از دنیا برود،
یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت، خیال نکنی اونجا دشمنی زایل میشه،
همین دشمنیش با حق و حقیقت تا ابد همراهی
تا ابد که در قیامت میرسه ها، این وقت پشیمانی واقعی به معنی تغییر دیگه در اونجا وجود نداره. یعنی با همین حالت دشمنی حق و حقیقت تا ابد هست. ولهذا قرآن میگه ولو ردو لعادل مانوها عجیبه، ولو ردو لعادل مانوها میگه این دیگه تغییر پذیر نیست، میگه رب در جون لعل یعمل صالحا، هم ولی یه حال که دیگه شکل در آمده اگر برگرد دنیا همون آدم اول تغییر بده نمی کنه، تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی است. لما ظلم ناغم بلان این کانو این که تغییر داریم هستی کاری نکرده، همون است که خودت با خودت آوردی و تا قیامت هم با تو خواهد بود. همو غرش نمی کنه یه مقصود دار غرش نمی کنه حق دیگه با او حق یعنی غرش نمی کنه مقصود نمی کنه مقصود اینه که جدا ناشدنی از این. بله ببینید این البته راجع به همون افرادی است که خالد هستن در جهنم، توجه کردید خالد. و البته ما میدونیم که افراد این در وقتی است که همچی چیزهایی در انسان یعنی منشأ جهنمی شدن انسان این باشه که دشمنی با حق و حقیقت ملکه انسان، صورت انسان شده باشه، فعلیت انسان این باشه. ولی ایران البته میدونیم که بسیاری از عذابها هم هست که پایان پذیرفتنی به نفس خود آیه قرآن، یعنی همه بله همه اهل جهنم اینجه نیستم که برای عبد باقی بینم. در سوره امه می خونیم که لابسین فیها احقابا، خوب یه اصطلاحی در قرآن آورده احقابی درنگ می کنن. این دیگه اختلاف داره، کمتر زیادتر اینهایی که اون اصل جوهر انسانیتشون فاسد نشده و اون اصل حقیقتی تسلیم در مقابل حقیقت حقشون از بین نرفته، تبدیل به دشمنی با حق و حقیقت نشده، گناهانی مثلا از قبیل گناهانی کبیر اینجا چیزها براشون پیدا شده، عذاب رو میکشن، این عذابها برای اونها خاصیت تصفیه داره، تدریجا تصفیه میشن، وقتی که تصفیه شدن اون وقت نجات پیدا میکنن. این مثلا از ما داریم.
حالا آیا افرادی که به این صورت در میان که خالد هستن چقدر هستن، آیا خیلی کم هستن یا زیاد هستن و خیلی اقل قلیل هستن، اون مطلب دیگری است که شاید همین جور باشه که افرادی که به این شکل در میان که خالد هستن که دیگر بیرون آمدن برای اونها نیست، شاید خیلی ازتون خیلی زیاد نباشن، توجه کردی؟ ولی هست که این افرادی البته وجود دارند. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. البته اینجا یه احتمال دیگر هم هست، اون این که کتاب مخاطب همه اهل همین اهل جهنم باشن، فقط هستی در میان اهل جهنم کسانی که به دلیل دیگر جهنمی شده اند، نه به این دلیل. فلهذا در اونجا گفت انکم ماکثون، توجه کردید این ماکثون یک معنی عام است از اینکه خالد باشن یا غیر خالد باشن، توجه کردید صادم اینجوری بساره. این مطلب رو من مکرر براتون عرض کردم که یکی از آیات قرآن خیلی به شکل عجیبی تجسم میدهد این حالت کراهت حق را، یعنی حالت دشمنی حق را، که انسان گاهی به چه حالتی در میاد که با حق جنگ آشتی ناپذیر پیدا می‌کنه. ببینید و اصلا نمیتوانه، اصلا براش قابل تحمل نیست،
طرف قابل فهمه. به این ببینید این تغییر انسان ها که انسان چقدر تغییر میکنه. اون آیه که دیگم در همین جلسم خود مکررم از کرده باشم، به ابقال اللهم این کان هذا هو الحق من عندك فانصر علينا حجارة من السماء اویتنا بعذاب علیم. علیم یعنی ساده غیر از این که خلود دسته باشه از رای دیگری برات بگید کنه. نگه آمده اینجور گفتن، تو گفتن این دار قرآن داره نقل میکنه، میگه که اون توجه کن به اون وقتی که اینها دست بلند کردن به آسمان و گفتن خدایا خدایا اگر این قرآنی که آمده حق و از نزد تو آمده، اگر حق ها و اگر از نزد تو آمده، سنگی بفرست به سر ما که ما آنان برویم که نمیتونیم ببینیم، یا سنگی بفرست یک عذاب دردناکی نازل شد. خیلی عجیبه ها، این به جایی که بگه خدایا اگر این حق است و از نزد تو، خدای طرح صدری به ما بده ما حقیقت قبول بکنیم. میخواد بگه که من این را، حالا که این شخص آمده مدعی است که میگه که من پیغمبر هستم، اگه میخواد این پیغمبر رو تو باشه، اگه میخواد اینه که این آورده از نهایی تو باشه، برای من قابل فهم نیست. من دیگه نمیخوام این زندگی را که این قرآن این آدم پیغمبر باشه. جایی وقتا ما خودمون حرف نمیزنیم که و لابد تصور نمیتونه خیلی میگیم من حاضرم برم به جهنم ولی این کار نمی کنم. یه حاضرم برم به جهنم این کار نمی کنم، یعنی اگر مثلا دلن نار ولل آر دلن عرض میکنم که اگر به جهنمم برم این حرف رو این کار می کنم یا فلان کار نمی کنم، این معنی اینه که من اصلا دشمن این کارم، من به هر حال دشمن این کارم یا به هر حال طرفدار این کار هستم. به حق و حقیقت دیگه معنی کار ندارد. توجه کردی؟ این است اون حالتی که العیاذ بالله برای کسی اگر پیدا بشود، این دیگه امیدی برای نجات چنین کسی به هیچ شکل وجود ندارد. در خلود همین جاست، بله همین است، بله همین است که انسان به این حالت در بیاد که واقعا دشمن میشه، یک دشمن میشه. این اساسا همینجوری که عرض کردم در اونجا هم باز همون دشمنیست برای حق و حقیقت از باطنش دائما میگیزد، هی میگیزد، هی میگیزد، هی میگیزد. خب ایام مصیبت هم هست و دوستی کلمه هم دست مصیبت بکنید. ایامی که اهل بیت علیهم السلام را به شام آوردند. البته من سبب به طور دقیق گفت چند روز که وارد شده اند، ولی اگر اون نقل و روایتی که هست معتبر و صحیح باشد، در حدود دو هفته ایست که به شام آمدند. نوشتند که در دوم ماه سفر بود که وارد شهر دمشق شد و بعد بر طبق اون که در نقل ها آمده است و در مقاتل آمده است، این ایام همون ایامی است که در خرابه به سر می بردن اهل بیت پیغمبر، در خرابه ای به سر می بردن که این خرابه نه اونها را روزها از گرما حفظی کرد و نه شبها فرما، یعنی یک چهاردیواری عرض کنم غیر محققی بود. فقط یک چهاردیواری بود که اینها در اونجا دیگه نمیتونستن یا بیرون بیان در اون محیط و محبت بودن دیگه هیچ خاصیت دیگری ندار. اینی که اونها را نه از گرما حفظ میکرد و نه از فرما حفظ میکرد، این تعبیری است که ارباب مقاتل میکرد. حالا به طور دقیق چقدر اونجا موندن خدا میدانه، دقیقا الان مشخص نیست که مثلا چند هفته چند روز و احیانا مثلا چند ماه در اونجا بودن، ولی همین قدر هست که نوشتن که امام سجاد علیه السلام را دیارید یه کسی دید در بیرون خرابه، گفت دیدم صورت سیر انداخته. بعد از امام سوال می کند، فرماید به این که بله، فرماید به این که بله، بفرماید به این که ما در جای قرار داریم که اینجا نه ما را از گرما حفظ می کند و نه ما را از سرما حفظ می کند. شام، مدت توقفشون در شام بسیار بسیار بر اهل بیت سخت گذشته، بسیار سخت گذشته. و این روایتی است از حضرت سجاد علیه السلام که از ایشان سوال کردند، گفتن آقا در میان مواقفی که بر شما گذشت، از کربلا، از کوفه، از مینرا، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت گذشت؟ ایشان فرمود از شام، از شام، از شام، از همه جا بر ما سخت گذشت. و علت بیشتر ظاهرا اون وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای اونها پیش آمد. در مجلس یزید حد اکثر اهانت به اونها شد. امام سجاد فرمود که ما 12 نفر بودیم که ما 12 نفر رو به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی من و یک سر ریسمان دیگر ریسمان به بازوی عمه ما زینب، و با این حال ما را وارد مجلس یزید کردن، اون هم با چه تصدیقاتی که او برای مجلس خود مقرر کرده بود. یک جمله در همون حال امام سجاد به یزید فرمود که او را عجیب خجل سرمنده و سرکوب داد در مقابل مردم که انتظار نداشت اسیری که این حرف بزند. فرمود یزید اتأذن لی فی الکلام، اجازه هست کلمه حرف بزنم؟ گفت بگو، ولی به شرط این که هذیان نگوید. فرمود مثل من شایسته مثل من در چنین مجلسی هذیان گفتن نیست. من یه حرفی بسیار منطقی دارم، تو به نام پیغمبر اینجا هستی، خودت به خلیفه پیغمبر اسلام میگی. سوالم فقط این است. البته این به حضرت میخواست بفرماید که مردم دیگر را متوجه بکنه و بیدار بکنه. فرمود اگه پیغمبر در این مجلس بود و ما که اهل بیت هستیم مالک این حالت میدید چی میگه؟ حالا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.